بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. این هفته گذشته حوزه علمیه قم و همه ایران و جهان تشیع عزادار بود به مناسبت رحلت یک فقیه بزرگ که حدود 30 سال در مسند مرجعیت و مراجعه مردم بود و معروف به علم و تقوا و فقاهت و این اواخر هم دیگه عمدن زعامت حوزه علمیه قم به دوش ایشون بود و به عهده ایشون بود و انصافا مردم ما با همه زدگی هایی که بسا پیدا کردن از عمل کرده مثلا بعضی از ماخوندها، ولی معذالک ثابت کردن که نسبت به اصل روحانیت و مرجعیت و دین مردم علاقمندن، وفادارن و انصافا تجلیل کردن از مقام مرجعیت و روحانیت. خداوند انشاءالله بهشون اجر بده و همیشه توجه داشته باشن که اگر بر فرض اشکالی نسبت به زید، من، حسن، حسین داشته باشن، این رو به حساب دین و اصل دین و اصل مرجعیت و اصل روحانیت نگذارم. ما بارها عرض کردیم که خب از من آخون قهر کرده، چرا از خدا و پیغمبر، از امیر المومنین، از قرآن و نهج البلاغه قهر میکنید؟ این اشتباهه. به اصطلاح ما تو مدرسه تفکیک باید کرد ما بالعرض و ما به ذات را، نسبت به اصل دین و روحانیت اینها باید مردم با وفا باشه و اون وقت این تجلیل مردم فهمون که مردم نسبت به مقام مرجعیت شیعه چقدر علاقمندن و این نیروی بزرگیست که این نیروی بزرگ همیشه در مقاطع حساس دفاع میکردست از مذهب تشیع و چون تکیه‌گاه این نیروی مرجعیت و روحانیت ایمان مردمه و ایمان مردم در دل مردمه، لذا کاربردش هم زیاده. و براحت کردیم مرحوم میرزای شیرازی یه سید رو تو سامرا، ولی با یه اظهار نظر ناصرالدین شاه اون قرارداد استعماری تنباکو رو که داشت با انگلستان شکست داد، حتی در خود دربار ناصرالدین شاه نفوذ کرد فتواش و اون حکومت استعماری انگلستان، یعنی حکومت انگلستان که اون وقت استعمارگر دنیا بود تقریبا، در این جریان شکست خوردن، به زانو در آمدن. این نیرو، نیروی ایمان مردم نیروی قویی، و اگر کسانی با ایمان مردم بازی کنن یک گناه بزرگی. و مرحوم امام تابسترا هم با همون مرجعیتشون تونستن انقلاب رو به پیروزی برسونن. شما یادتون نیست اون وقتی که بودن مرحوم آیت الله کاشانی هم آدم حرف بزنی بود، هم جنود داشت، ایادی داشت، تبلیغ میکردن، ترویج میکردن، اما در حریم مرجعیت نبود و لذا شکست خورد. و سبب پیروزی امام همون مسئله مرجعیت عامش بود که در دل مردم نفوذ داشت. همین آخران که ایشون متصدی و حکومت بود، اون جهتی که سبب بود نفوذ داشت کلام ایشون تا میفرمود مثلا برن جبهه میرفتن، چون ایمان داشتن مردم به ایشون و ایشون رو به عنوان یه رهبر مذهبی میدونستن، از این جهت مردم دن. نه از بابی که ایشون در رأس قدرته و بالاخره حکومت هر اندازم بالاخره صالح باشد، اما چون اتکاش به قدرتشه ای کمتر نفوذ تو مردم میتونه پیدا کنه و اونی که نفوذ داره همون جهتیست که جهت ایمان مردم باید پس یک کار شد مردم ایمان داشته باشه و این نیروی عظیم مرجعیت شیعه که همیشه در مقاطع حساس حافظ مصالح شیعه بوده، این رو باید تقویت کرد، نه اینکه تضعیف کرد مبتذلش کرد. و بعض اوقات در نوشته ها تعبیرات مثلا چیز خیلی مبتذلانه بحث میکنن، این در حقیقت خواسته هم استعمارگران است که میخوان این نیروی عظیم نباشد در تشیع، چون که اهل سنت ندارن اینو. میدونید که علمای اهل سنت چون حقوق و گیران حکومت ها هستن همیشه مطابق مصالح حکومت فتوا میدن نظر میدن اینو، لذا یه همچی قدرت معنوی در اهل سنت کمتر هست. مفتی اهل سنت اون نفوذی که مفتی شیعه داره نداره، ولی که او ایمانی که باید در دل مردم داشته باشد نداره. و این بالاخره بایستی که همه سعی کنن این مسئله زعامت شیعه مرجعیت شیعه همیشه محفوظ باشه و احترامش حفظ بشه و مبتذل نباشد. گناه است که انسان چهار نفر بیان به اصل مراجع بیان، مراجع چی؟ مراجع تقالی چی؟ برای شما تکلیف پایان کنیم. اگه واقعا مرجع صالحی باشد وظیفه که تشخیص میده، مگه یه کسی نه دروغی مثلا فرض بگیری که و الا اگر یه کسی جوری باشد که اکثریت شیعه به او اعتماد دارن، که خیلی نیروی عظیمیست برای اسلام و برای کشور و برای تشیع و برای مسلمین و برای همه، ای از وجودش وقت میشه استفاده کرد. و این جلسه هایی که گرفته شد و بعد از اینم لابد ادامه خواهد داشت، اینا همه لازمه برای اینکه تجلیل بشه از یه عالم بزرگواری که خب از دنیا رفته. منافات هم با درس و اینا نداره، برای که شما یادتونه مرحوم آیت الله گلپایگانی از اونا بود که همیشه عنایت داشت درس ها تعطیل نشه، شروع کردن درس ها برخلاف هدف ایشون نیست. منافات نداره که مجالس فاتحه باشد و آقایون هم شرکت میکنن و در این حال درس هم باشد، این رفتن در جلسات ای خودش تعظیم شعائر و تجلیل استقامت و مرجعیته. و در این حال سعیم بکنیم از این مجالس استفاده عبرت هم بکنیم. ای مردن یه چیزیست که برای همه هست دیگه، شخص شخیص پیغمبر بالاترین فرد بوده، قرآن می فرماد انک میتون و انهم میتون. و عمر میگه مثلا یک کسی بهش گفت ای مرگ پیغمبر، پیغمبر گفت آه قرآن میگه انک میتون، گفت از دارم که یه آیا مثلا نشکفته بودم. عمر از خشک مقدسیش دیگه میخواست بگه ای پیغمبر هم نمیشد دیمیره، بله پیغمبرم رفت از دنیا، بزرگان همه از دنیا میرن. و مولا امیرالمومنین در جمع نهج البلاغه میفرماد لئن یکونوا عبرم احق من ان یکونوا مفتخرم. اینایی که از دنیا میرن وسیله عبرت من و شما باید باشد، همش جنبه افتخار و اینا نباشه. منبره که در فواده میره تجلیل بکنم از اون عالم، اما در ضمن به مردم دیگه هم بفهمونن که بابا جون مرگ حقه و جوری نباشد که خیال بکنید مرگ فقط برای او آقا بوده. نه، مقام مرجعیت هم هرچند باشد آخرش هم از دنیا میره. ما باید عبرت بگیریم، بدونیم مرگ برای همه حق. الا فذکروا هادم اللذات و منغص الشهوات عند المصاوره للاعمال القبیحه. مواظب باشید دین و ایمونتون رو در این مراحل، در این بحران ها نفروشید. مبادا دینتون رو برای دنیای دیگران بفروشید. تا برخلاف عقیده دون هیچ وقت حرف نزنید. اونی که تشخیص دادید و عقیده دارید بر طبق عقیده دون حرف بزنید. این مواظب باشید، مرز حقه. کوچک، هر کلام کوچکی، هر سخن کوچکی، هر نوشته ای رو انسان باید پاسخ خوب باشد روز قیامت. این رو همه توجه بکنیم و در این بحران ها و این ها یه وقت کارهای خلافی انجام نشود. خلاصه به فکر مردن باشیم. جوان و پیری هم نداره. یه وقت ببینی مثلا فرض یه جوان آدم میشنوه مثلا فرض مینه عکسش به دیواره یا سکته کرده یا این مرض هایی که متاسفانه. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق بده که بتونیم به وظائفمون در همه مقاطع حساس عمل بکنیم و برای شادی روح مرحوم آیت الله روزمان گلپایگانی و مرحوم امام و سایر علمای گذشته همه یه هم دو قلتو علام بخونیم. الله صلی علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. خداوند انشاءالله درجاتشون عالی کند و عاقبت همه ما را خدا ختمه به خیر بکند انشاءالله. خب حالا درسمون رو بخونیم، سر درسمون رو به اصطلاح پیدا بکنیم. بله، درس ما در بیع کلب و خنزیر بود. از کلب گذشتیم وارد خنزیر شده بود. راجع به بیع خنزیر روایات سه دسته بود. یه دسته دلالت داشت که بیع خنزیر جایز نیست، که اینا روایت صحیحی توش نبود، همه گردن کلفترش روایت تو عهد عقول بود در حقیقت، اونم سند نداره. علایانن روایاتی که ازش استفاده میشد حرمت بیع خنزیر مطلقا چند تا بود و ضعیف بود. و علاوه بر این در اطلاقش هم ما شبهه کردیم، گفتیم اغلب اینها در مقام قطار کردن چیزایی که به اشاره، وقتی که در مثلا فرضی که نه انده المیتت و دم و الخنزیر و نمیم پیچی اینا که در مقام شمارشه، اینا دیگه در مقام بیان تمام خصوصیات نیست. مثل اونه که میگه فروعدین چند تاست، میگوی نماز، روزه، زکات هست. حالا وقت هست یعنی هر نمازی به هر جور بخونیم، کل ما صدق علیه اسم و صلات واجبه؟ نه، شرایطی داره، موانعی داره، خصوصیات اینا باش معتبره. این جایی که در مقام تعداد و شمردنه، اینا در مقام بیان نیست. نوع روایت ها اینجور بود. از جمله بیع خنزیر حرام. خب ما اجمالا میدونیم اگه فرض کنید خنزیر رو میفروشن برای خوردن، و یه وقتی منفعت لحم خنزیر تقریبا خوردن بود، میفروختن پیدا بود برای خوردن، کلی معلوم است جایز. پس این طایفه اولا که تقریبا گفتیم اطلاق هم نداشت. حالا برای فرض هم اطلاق داشته باشه، اون وقت اگه یه مقیداتی باشه، این مقیدات مطلق و تقریبا تا طایفه دوم اونایی بود که ظاهری بود که مطلقا به خنزیر جایز، که ظاهرش بود حتی مسلمان هم ای بفروشه این معامله صحیح باشه. اون وقت ما عرض کردیم که ظاهر نیست که این روایت ها در مربوط حمله به ذمی میشه، برفرض هم مطلق باشه به قرینه این روایت طایفه سوم باید حملش کرد بر اونجایی که بایع ذمی باشه. حالا طایفه سوم که چهار تا روایت توش ذکر کردیم، از طایفت و ثالثه مایز هرومنهت تفصیل بین المسلم و ذمی، که ظاهرش اینه ذمی اگر بفروشد مانعی نداره، یعنی صحیح معامله، حالا حرمت تکلیفی نداره اینو ما نمیتونیم بگیم، بسا ظاهر روایت حرمت تکلیفی داره اما صحیحه، و اگه مسلم بفروشه نه، یا این یا یه روایتی که اون روایت آخر منصوره که ما ذکر کرده او مسلم را عنوان میکنه میگه جایز نیست، یا حالا ذمی پس صحیحه، یا به اشه باشه ذمی رو میپرسه میگه مانعی نداره، اما حالا مسلم هم صحیحه شنه اینو دیگه در مقام بیان نی، برای که ذمی در کلام سائل واقع شده اطلاق نداره، اما علایانه دلالت داره ذمی مانعی نداره، پس یا تفصیل بینی داده یا این که نه میگه ذمی مانعی نداره دیگه اسم مسلم رو نهی برده. حالا این چهار تا روایتش، روایت اولیش ما فرقا دو تا روایت است در کافی که ظاهرن بلکه قطعا اینا یه روایت، یکیش تقریبا مرسل میشه یکیش مسند، اون مسند مفسر اون مرسلشه، ساله و ساله هم دوتا یکی کرده، اما در کافی دو تا با فاصله یه صفحه تقریبا. حالا وصایه جلد 12 صفحه 167 ببینید باب 57 از ابواب ما یک تصوبه، یه باب تحریم بیع الخنزیر و حکم من اسلم و له خمر او خنزیر تمات و علیه دین. روایت اولیش محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی امید درخشید عن ابن ابی نجران خیلام نوشته است وسائل ابن ابی امید. کافی روایت اینجوریه، علی ابن مثلا سنده رو ذکر کردن که میخوام دوتا روایت به یکی برگرده، علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی نجران که عبدالرحمن ابن ابی نجرانه، تا اینجاش که خوبه، عن محمد ابن سلام ای همون است که در معاصر حضرت رضا بوده و حضرت رضا روایت زیاد داره و ما خیلی علش نمیدونیم، منتها مثلا مرحوم مجلسی هم است که میخواد قبولش کنه میگه ضعیف و علل مکروه، بله بیشتر مثلا نسبت قول و اینا میدن به اینجور اشخاص، و اینو گفتیم بارا چیزی که الان ضروریات معتقدات شیعه است اون روزا اینا رو قلوب میدونستن. یکم معاویت ابن سعید، معاویت ابن سعیدم از رجال استفاده میشه که خیلی در یعنی نیمه متن ازش استفاده میشه اما بعد توثیق نمیرسه، عن رضا علیه السلام خیلی در یعنی نیمه متن ازش استفاده میشه اما بعد توثیق نمیرسه، عن رضا علیه السلام قال سألته عن نصرانی اسلم، من از رو خودی کافی نوشتم، سألته عن نصرانی اسلم و عنده خمر و خنازیر، یه نصرانی مسلمون شده است و خمر و خنزیر، خب این پیداست وقت که مسیحی بوده خمر و خنزیر داشتن دیگه، اونا رایجه بریم. حالا که مسلمون شده خمر و خنزیره هستن و علیه دینون بدهکاری هم داره به مردم. هل یبیع خمره و خنازیره فیغزی دینه، میتونه این خمر و خنزیر رو بفروشه و قرضش رو بده؟ فقال الله، فرمود نه. حالا این نه یعنی فقط حرامه یا نه نهی که در معاملات میان ظهور در فساد هم داره، یعنی اصلا غلطه؟ با این که بدهکاری داره راهی هم نداره، نظرم میفهم نه حق نداری کار. اینجا نشم اقول و فت طبع القدیم کافی، این طبع جدید اشکال داره که این نسخه بدلایی که در قدیم بوده اینا رو متعرض نشده نوعا و این اشتباهه. در طبع قدیم کافی چاپی خوبی هم هست، اون قدیم بالای ابن فوق ابن ابی نجران یه ابن ابی عمر نوشته، یعنی به جای ابن ابی نجران بالاش نوشته ابن ابی عمر، همونی که تو سند بعدی، سند بعدی تو متن ابن ابی عمره بالاش ابن ابی نجران نوشته. یه روایته یا ابن ابی نجران بوده یا ابن ابی عمر، یک شدون منطقه اینه که نوشته، نوشتیم کتبه ابن ابی عمر، شاید اما ذکره نوشته بودیم بهتر ما نوشتیم کتبه، یعنی نوشته است کلمه ابن ابی عمر رو فوق ابن ابی نجران به عنوان نسخه. در طبع جدید کافی ذکر ابن سعد، معاویه ابن سعید نوشته معاویه ابن سعد و این غلطه. در رجال در کافی قدیر هم معاویه ابن سعیده، در رجال هم معاویه ابن سعید داریم. بله نوشته و فی طبع جدید از کافی ذکر ابن سعد، یعنی معاویه سعد بدل ابن سعید، و صحیح ابن سعید، صحیحش معاویه ابن سعیده. کما یز هر من الرجال ولا یخلو عن متن، خالی از متنی، و کذا محمد ابن سنان هم به عقیده ما خالی از متنی، و الا یوثقا ولو در رجال توثیقشون نکرد. بالاخره این در اینجا کافی جلد پنجم صفحه 231 وسائل جلد 12 صفحه 167 نوشته ما ذیل 157، همین که روایت وسائل اول و مرسله رو ذکر میکنه، بعد آخرش میگه و عنه و عن ابی عن ابن ابی نجران وقت عمر نسخه وقت نوشته عن محمد ابن مسکان. این یه غلط وسائله، محمد ابن سنان اصلا محمد ابن مسکان نداری، این ازو غلطه یا وسائله. عن محمد ابن سنان عن معاویه ابن سعید عن رضا. بله اینجا ما نوشته وصل وسائل ذکر محمد ابن مسکان بدل محمد ابن سنان و این غلط. و روا حافظ کافی ایزم همین روایت را عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر، وقت وسائل ابن ابی نجران نوشته سو عمر رو نسخه گذاشته، در صورت که در کافی ابن ابی عمر تو کافی قدیم بالا ابن ابی عمر یا ابن ابی نجران نسخه گذاشته. بله عن ابن ابی عمر عن بعض اصحابنا عن رضارسان، این قاعده میفهمونه که این بعض اصحابنا همه معاویه ابن سعیده، یعنی که اونم از حضرت رضا بود، اینم از حضرت رضا، متنم یکیه. پس این روایت اولی که معاویه ابن سعید بود این همه از اصحابنا، و اون وقت ابن ابی عمر وقتی که به یه کسی بگید بعض اصحابنا پیداست یه آدمی بی متون الهویه کسبه باز نبوده، همین هم خودش این همه توصیق برای معاویه ابن سعید میشه که میگه بعض اصحابنا. انا رضا هستم اینجور مرسلاتو نمیشه مثل مرسلات دیگه ان رجلن حساب کرد وقتی برن بعض اصحابنا. اینجا کافی جلد پنجم صفحه 232 که با اون روایت اولی یه صفحه فاصله داره، سوال و سوال بسید یکی کرده اینجا. بلاخره یک کدوم سندش ابن ابی نجران است ابن ابی عمر نسخه شه، یک کدوم ابن ابی عمر است ابن ابی نجران نسخه شه، فقط یکی بوده و یکیش معاویه ابن سعیده، یکیش بعض اصحابنا، هر دو هم از حضرت رضا مثلا یکی. وسائل جلد 12 اینو برمی نشه. ما در طبع قدیم اسکافی که یه اشکال به طبع جدید چرا این مرز ذکر نکرده، این نسخه ها خودش راه گشاست دیگه. بله، در طبع قدیم اسکافی چطب فوق ابن علی عمر ابن علی نجران به عنوان نسخه، بالاخره یا ابن علی نجران بودست یا ابن علی عمر، هر کدوم هم باشه صحیح از خوبه درسته. و ظاهر اتحاد و روایتن و کون المقصود من بعض اصحابنا محمد ابن سنان ان معاویت ابن سعید المذکورن فی روایت الاولا من هما، این بعض اصحابنا محمد ابن سنان هم نوشن، چون داشت محمد ابن سنان هم معاویت ابن سعید، تازه محمد ابن سنان هم توصیق میشه، ابن ابی عمر محمد ابن سنان میشه نخون معاصره، معلوم شد اینه بعض اصحابنا حساب کرده. بله نشه و کون المقصود من بعض اصحابنا، البته اجتهاده، اما اجتهادیست که انسان مطمئنه که این یه روایت بیشتر از امام رضا و یه مطمئنه یه سوال، یکی میگه بعض اصحابنا، یکی میگه معاویه ابن سعید. البته اون مقصود من بعض اصحابنا محمد ابن سنان ان معاویه ابن سعید المذکورن فر روایت الاولا من هما. حالا خلاصه مفاد روایت نیست مسلمون نیم شده ظاهر شد نیست، هم حرمت تجویدی هم حرمت وضعی، بلکه حرمت وضعی هم. و اینجا برشته و مفاد و روایه عدم و جواز بیع المسلم نه هما، مسلمون نیم شده میگه بده کارا، این شبهه شده بوده که خب حالا مسیحی که بوده حالا یه چهار روز خوب و خنزیر همونو آب کنیم و بعد مسلمون حسابی بشیم، میگه نه جایز نیم. بله اون وقت من میگم شاید این معلوم شه نصرانی به احجایز بوده، البته یه لعلم رو گفته امام، ممکنه میگه نه نصرانی عملا به یه خنزیر داره، شاید جایز نباشه، شاید هم صحیح نباشه، میگه ولعله یظهر منها ان جواز بیع نصرانی لهما کان مفروقا، نیست که تو ذهنش بود ما تاره که مسیحی بوده چه میشونه بسروشی، حالا که اومده مشهد و الله اله الا الله گفته اجابه بده یه چهار روز این کارا مالیمونو تصفیه کنیم وقت بعد مسلمون حسابی بشینیم. و انما سأل عن بقاء حکم الجواز بعد ما اسلم علی آلن، مسلمان خنزیر و خون هم رو نمیتونه بسوشه، این دلالت داره. پس اون روایات طایفه دوم که در اطلاق داشت میگفت میشد بفروشی بابت دین بدی، این باید تغییرش کرد به زمین. روایت دوم باب، ما این دو تا روایت رو یکی حساب کرد، گفتم باید تو کافی با یه صفحه فاصله دو تا ذکرش کرد، اما وسائل یکیش کرده ما یکیش کردیم. روایت دوم با ما فل کافی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن اسماعیل ابن مرار، به هر هست در اسماعیل ابن مرار اما ولایهاره نزدیک توصیق هست ممدود که قطعا هست، بعد را حد سقم رسوندن عن یونس یونس ابن عبدالرحمن. حالا این روایت اشکالش این است که از امام نقل نکرد، ولی ما میخوام بگیم یونس آدم متعبدی بوده، بالاخره اون وقتا ولو اجتهاد میکرد از اصحاب ائمه فتوا میدادن، اما اجتهادشون مثل اجتهاد ماها که همچی خلاصه استصحاب کلی قسم ثالث و عزیراها بیان فتوا بدن که نداشتن، لابد یه روایتی از امام داشته به مجمول روایت فتوا داده، پس بعید می براخره از امام شنیده باشد. میخوام بگیم حکم برزا کتب روایت به عنوان روایت ذکر کردم. حالا یونس فی مجوسی با خمرن و خنازیر الى اجل مسمى، مجوسی بوده خمر و خنزیر شیش ماه فروخته،
حالا مسلمون شد، حالا او پولا رو نگیره، چکش هم گرفته، حالا این چک رو میتونه داره دوستور کنه. میگه خب اما اگر موسیم که در حال اسلام نفروشه، که این ظاهر این روایت اینه، مسیحی مجوسی میتونه بفروشه، یعنی بفروشه صحیحه، حالا این صحتشو حکم تکلیفیشو ممکنه ما اشکال کنیم، معاملش صحیحه، در حال اسلام حق نداره بفروشه. مجوسیه با خمرن و خنازیر الى عجل مسمى، مدتا چکشو گرفته، ثم اسلم قبل ان یحل الماء، پیش از اونی که چک وقتش برسه مسلمون شده. قال له دراهم، حضرت هم پولشو برد بگیره. این با قاعده در حقیقت معنیش نیست، یعنی معامله که در حال مجوسیت کرده صحیحه، و اگه صحیح نباشه چطور من پولشو برم بگیرم؟ معلوم که بعد وقت معامله صحیحه. حضرت فرمود که له دراهم، پولشو برد بگیرم. بعد میگه قال، و حضرت فرمود یه چیز، حالا یه مسلمون باشه، و بعد خمر و خنزه زد و مرد، اگه خودش زنده حق نداره بفروشه، اما اگه مرد و یه مسیحی رو اومده وسیله خودش قرار داده، یا طلبکار مسیحی هم اونا میتونن بیان بفروشن خمر و خنزه رو پا طلبش رو بردارن. بهش میگه که وقال این اسلم رجلون، اگه یه مرد مسلمون شد و لهو خمرون و خنازی سم مماد، بعد مرد و هیه فی ملکه، یعنی خمر و خنزیر هم تو داشته تو مون، و علیه دینون بده کاری. همین ما بعد بحث میکنیم، ممکنه بگیم که خلاف شرع هست اما معامله صحیحه، بعد میرسیم روایت های بعضی روایت استفاده میشه خلاف شرع هست اما معامله صحیحه، شایدم ما حتی صحت معامله را برای خودش رو پر بکنیم، یعنی روز قیامت به خودش رو میگن نه چه تو خمر خوردی، بنابرای چه کفار به کلافه خورد، اما برای تسهیل امر بر مسلمین شارع فرمده که شما این پول رو بگیرید اشکال نداره. این حالا بسا استفاده میشه از روز، حالا بعد میرسیم این معنی میگیم. ببینید وقال این اسلم رجلون و له خمرون و خنازی سممات و هیفی ملکه و علیه دین، بده کاری هم داره، این خمر خیلی هم تو کنه. قال یبی و دویانو، او دویانش یعنی طلبکاراش، این ظاهرش یعنی دویانش اگه غیر مسلمون باشد، چون بعد معلوم میشه یبی و دویانو او ولی له غیر مسلم، یا دویانش اگه غیر مسلم رو هر دو بزنیم، دویانش اگه غیر مسلمون هم یعنی طلبکاراش، یا ولیش اگه غیر مسلمونه یعنی قیمش، که غیر مسلم بفروشد خمره و خنازیره، بفروشد و یقضی دینه یعنی ادای دین بکن، ولیس له ان یبیعه و هی حیون، و هی حیون سی غلطه، و هو حیون باید باشه، و هو حیون غلط من نمیشتم، و هو حیون برای تو اصول، و هو حیونه، ولی و لیس له ان یبیعه، اینه که من بارها عرض میکنم آدم چیزی که می نویسه قطعا برگرده دوباره بخونه، دو ما نوشته ما مراجعه نکردیم بخونیم، وقت قوت شده هیگم، بله. و لیس له ان یبیعه، حق نداره بفروشد، و هو حیون و لا یمسکو، اصلا نگرم نداره، تازنده نگرم نداره، بیرونشون کنه، خبره بیرونه تو، اما حالا که مردش رو بده کاره، اونا اگه قرضش رو بدن نانه ای نداره باسته ای، حالا این روایت ظاهرش اینه، بلاخره کار منطقه اشکال دیم، این روایت سندش بد نیست، حتی اسماعیل ابن مرار هم به نظر ما بد نیست که رابیه یونسه، و این روایت معمولو به هم هست، یعنی این سند معمولو به در فقه ما، اما اینجا از امام نقل نکرده، اشکالش اینه. کافی جلد 5 صفحه 232 وسائل جلد 12 صفحه 167 اینجا ما نوشته و ظاهر ان السند لا باس به ولکن الروایه موقوفه لم ترفع الى الامام، از امام نقل نشد، فیحتمل ان تكون من فتاوى یونس، ولکن یونس ابن عبد الرحمن کان رجلا متعبدا، به قیاس و استحسان که عمل نمی کرده، فتوای او یه ریشه روایتی داشته اجمالا. این اسم میگیم که وظاهر النصر برده ولیکن یونس ابن عبد الرحمن کان رجلا متعبدا فلا محال اخذها من اهل البيت علیهم السلام و مفادها، مفاد این روایت از تفصیل بین کون البایع لهما مسلمن او ذمیه فیسه و فستانی، برای که گفت دویانش غیر مسلم که قرض بدن، قرض داده میشه اما خودش اجهیه نمیتونه بگه که اصلا بیرونشون کنه. فیسه و فستانی، اینم روایت دومه. حالا روایت سوم، ما ان قرب الاسنا وسائل جلد 12 صفحه 172. بله اینجا وسائل قرب الاسنا در کنه عبدالله ابن الحسن مجهوله ان جد علی ابن جعفر ان اخی موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألته عن رجلین نصرانیین با احدهما خمرن او خنزیرن الى عجل. ظاهرش این است که یعنی به همدیه فروختن، دو تا نصرانی بودن، این خمر و خنزیر به اون فروخت، مدتی فروخت، حالا هر دو مسلمان شد، از اینکه پولشو بگیره، برای که وقت که فروختن نصرانی بودن، پس اینکه معامله صحیحه. بله نصرانیه با اعدام و خمرم و خنزیرم الا عجل فاصلم و قبل ان یقبض الثمن هل یهل له ثمنه بعد الاسلام. این تو ذهنش بوده که در اسلام این بفروشی حلال می، این که میگه هل یهل پیدا مرتکز ذهن علی بن جعفر بوده که مسلمون اگه بفروشی حلال می، متعی در حال مسیحیت چون فروخته میشه فروشو بگیره یا نه. هل یهل ثمنه بعد الاسلام قال انما له الثمن، حضرت میگن بله پول طلب کاره، معامله عروج شده، انما له الثمن فلا باس ان یاخذ. خب اگه معامله باطل باشه که پول عقد نداریم بگیریم، که پول مال مردم است، که پس معلوم که در حال نصرانیت معامله صحیح بوده. انما له الثمن فلا باس ان یاخذ. بعد ما نشتم عبدالله بن الحسن مدفوله و ظاهر الروایه ان عدم جواز بیع المسلم لهما کان مرکوزم فی ذهن سائل، ای که مسلمون نیمشه بفروشه این اعتقادیش بوده و انما سأل عن حکم بیعه لهما قبل الاسلام، میگه قبل الاسلام که فروخته حالا میشه پولشو بگیره و اجازت الامام علیه السلام لأخذ ثمن حین اذن، این که امام میگه حالا پولشو میتونی بگیری تدل علی صحت بیع الذمی لهما، دلالت داره که پس ذمی که فروخته معامله صحیح بوده. اینم روایت سوم. حالا روایت چهارمش انشاءالله برای فردامون. و صلی الله علی محمد و آله.